جلسه 61.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید به زحمت افتادم. درباره علت غایی گفتگو می‌کردیم. حضرت علامه می‌فرمایند که علت غایی همون کمال اخیری است که فاعل با فعلش متوجه آن است. می‌بینید یه فاعل داریم، یه فعل داریم، یک غایت. فاعل در اصل دنبال غایته، منتها برای رسیدن به غایت باید یه فعلی انجام بده دیگه، با اون فعله میرسه به اون غایت. حالا حضرت علامه میگه علت غایی همینه، همین غایت هست. بعد میفرماین البته اگه فاعل با شعور باشه، در فاعل با شعور غایت تصورش مقدمه بر فعل و وجودش مؤخر از فعل است. یعنی غایت این وجود خارجیشه، یه دونه هم وجود ذهنی داره غایت، وجود ذهنی غایت. این فاعل، این ذهن فاعل، اینم صورت ذهنی غایت. اگه فاعل با شعور باشه، وقت تصورش مقدمه بر فعله و وجود خارجیش مؤخر از فعله. اما همچنان علت غایی کدوم؟ خود غایته. این خیلی نکته مهمیه که بفهمیم از علامه چی میگه. آیا منظور از خود غایت وجود خارجی غایته؟ خب وجود خارجی غایت که نمیتونه علت باشه. وجود خارجی غایت معلول فعله، مترتب بر فعله. وجود خارجی غایت نمیتونه علت باشه. پس یا باید بگیم وجود ذهنی غایت علت است. خب اون وقت حضرت الان باید تصریح میکردن دیگه، برای اینکه وقتی میگی غایت بیشتر ذهن منصرف میشه به وجود خارجی. اگه میخواد از این انصراف جلوگیری بکنه باید تصریح بکنه به وجود ذهنی. پس حتما وجود ذهنی هم مراد نیست. میمونه چی؟ که هم وجود خارجی غایت نباشه، هم وجود ذهنی غایت نباشه. بگیم نفس غایت، ذات غایت، همونی که ما بارها در موردش گفتیم، که گفتیم معنا، اون حقیقت لابشر که مشترک است بین ذهن و خارج، اون علت غاییه. اون خب اینجا هم هست دیگه، در وجود ذهنی غایت هم اون معنا حضور داره. بلذا به این ترتیب میشه کلام علامه رو جمع جور کرد. ظاهر عبارات علامه اینه انسان، ولی اینکه تصریح نداره، ولی ظهورش در اینه که ما بگیم غایت اون حقیقتی است که به وجود ذهنی قبل از فعل موجوده، به وجود خارجی بعد از فعل موجوده، و اون حقیقته علته. البته دیگه باید توجه داشته باشیم اون حقیقت به ماهیتیه علت که نیست. اون حقیقت در ضمن وجود ذهنی که موجود شده علت شده، و الا به ماهیتیه که اصلا هیچ موجود نیست. به قید به ماهیتیه علت نیست. منتها این بالاخره در ذهن وجود ذهنی هست، اون به ماهیتیه، پس میشه علیت رو به اون اثبات داد، ایرادی نداره. مثلا این وجوده که داره حرف میزنه، وجود منه که داره حرف میزنه، ولی انسانیت با این وجود موجود شده دیگه، میشه حرف زدن رو به انسانیت اثبات داد، درسته؟ چون انسانیت با این وجود موجود شده. ولی در نگاه عمیق فلسفی این وجود منه که داره حرف میزنه، اما این وجود من انسانیت توش موجود شده، فلزا میتونیم بگیم انسانیت من داره حرف میزنه یا نداره. اینجا هم همینطور. خب اگه فاعل با شعور باشه مسئله اینجوری حل میشه، اما اگه فاعل بی شعور باشه اینجا مسئله سخت‌تر میشه. چطور سخت‌تر میشه؟ خب حضرت علامه میخواد بگی که اولا فاعل های بی شعور هم فعلشون غایت دارند، یا اولا ثانیا علت غایی دارند که علت غاییش هم غایت باز. درست میفرمایید دیگه، حضرت علامه علت غایی رو با غایت فرقی بینشون نمیذاره، میگه علت غایی هم غایت. اینجا چطور تونستیم درستش کنیم علت غایی رو با غایت؟ گفتیم خب اون ذاته که در غایت هست، اون ذات علت غاییه. خب اینجا هم هست.
خب این ذات یعنی بدون هیچ تقدم و تأخیر رتبی و زمانی دیگه، یعنی نفس غایت. ولی خود تو خود غایت مثلا که این علت غایی خودش توش تأخیر انگار کابینه داریم تقدم باشه، تقدم این علتش
و تو این
غایت
بودن. اینو توضیح دادیم دیگه، توضیح دادیم، گفتیم که شما علت رو به غایت، به نفس، به ذات غایت نسبت بدی، اما منظورت این نیست که به ماهیتیه. اگه به ماهیتیه به ماهیتیه باشه که اصلا موجود نیست، هیچ چیزی به ماهیتیه موجود نیست. این به ماهیتیه در اون ضمن اون وجود ذهنی موجوده، اونجا مقدمه. بله، ولی ما علیت رو داریم، حضرت علامه داره علیت رو نسبت میده به اون نفس، ایرادی نداره، منتها با این توجه که اون ذات در ضمن وجود ذهنی موجود شده. اینا رو گفتم دیگه. خب در فاعل باشعور اینجوری میشه کلام علامه رو جمع کرد. به غیر از این هیچ توجیه دیگه ظاهرا وجود نداره انصافا. دقت کن، بعضی از آقایی با صراحت میگن اصلا این حرف درست نیست، یعنی اصلا حرف بزرگ کنن، حرف خودی نیش، غایت که علت غایی نیست. اما به نظر میاد اینجوری میشه درستش، با توجه به این کلماتی که میگن که غایت، خودشون گفتن دیگه، غایت متقدمتون علالفعل تصورن و متأخرتون انهو وجودن. اینو ابن سینام داره. خب ابن سینام این حرف زده، علامه رو بهش مثلا میگی که البته علامه هم آدم واقعا بزرگیه، اما در این حال ابن سینا چی؟ یعنی واقعا حواسش نبوده به این مسئله که بگی که آه اون هدف و غایت که بعد سه حاصل میشه خود همون علت غایی. خیلی بعیده ابن سینا این حرف دیگه، مثلا خود علامه هم خیلی بعیده همچه حرفی بزنه. خب پس بنابراین اینها یه چیزی داشتن میگفتن که اونو باید کوشید فهمید. من به نظرم میرسه که این بهترین توجیهیه که میشه برای سخن علامه و ابن سینا و ماندونا آورد. توجیه مقبولی هم به نظر میرسه.
یه نکته بازم بمونه، اونو که به هر حال اثر و وجوده و اینجا اون وجود ذهنیه که در حقیقت علت واقعیه، اینجا نسبت داره به طول ذات این نظری برده.
ما ببینید اینها مثلا مشاهین که اینو گفتن ذات رو موجود میدونن، واقعا انسان رو واقعا در خارج موجود میدونن. یعنی اینکه مثلا گفته میشه که
مثلا میگم من گرسنه ام، میخوام برم هم سیر شم، خب یعنی میگم خود اون سیر شدن که بعدا در نهایت اتفاق میفته از یعنی اون تصور سیر شدن، و چون میگم دو تا ماهیت یکیه، ولی دو تا وجوده، هر فرقونه، ولی واقعیت این هستش که وجود نداره که اون وجود ذهنیش هستش، اون وجود ذهنیش منشه هست.
خب
حالا منشه میگه اینجا
وجود ذهنی سیری.
بله
خب پس سیری مؤثره. اگه وجود ذهنی مثلا دیوار بود مؤثر نبود.
بله ولی قایت برای اون قایته نیست دیگه.
چی
برای قایته بعد وجود
حالا گیرشو نمیدونم من کجا
میگم که وجود ذهنی منشأ اثره.
خب وجود ذهنی خالص که نیست، وجود ذهنی یه چیز خاصیه. شما ببین اشکالت همینجاست که توجه نمی‌کنی. شما میگید وجودش موثره، ما که نگفتیم وجودش موثر نیست. من احتمالا مثال زدم، گفتم ببینید وجود منه که داره حرف میزنه، ولی وجود من وجود دیواری است یا وجود انسانی است؟ وجود انسانی است. پس میتونم بگم انسانیت پرسته، چون انسانیت در ضمن این وجود موجود شده. اگه در ضمن وجود دیوار بودن موجود شده بود، بازم میتونه صرف بزنه؟ نه. پس صرف وجود بودن حرف نمیزنه، وجود انسانیه که صرف وجود ذهنی که باعث غذا خوردن نمیشه. حالا البته اگه بگیم که وجود ذهنیه سیم باعثه ها، اونو فیلن هم بکنه، ولی صرف اون وجود ذهنیش که باعث نمیشه. وجود ذهنی خاص، اون خاصه، اون خاصش اثر داره دیگه. خب حالا فاعل باشعور رو اینجوری میشه کلام علامه جمع کرد، اما در فاعل بیشعور، خب حضرت علامه میگه که این حرف فاعل بیشعوری هم غایت داره. چرا؟ هدف داره، غایت حواستون باشه. ببین اصلا غایت سه تا معنا میشه بهش داد. غایت یه بار میگیم ماین تهی الیه الفعل، یه بار میگیم غایت و منظورمون هدفه، یه بار میگیم غایت منظورمون علت غاییست. خب سنگی از بالای کوه داره میفته، آقا این غایت داره، غایت داره یعنی چی داره؟ یعنی ماین تهی الیه الفعل داره. خب بله دیگه، میفته به کف دره. خب این روشنه، اینو داره. آیا هدف هم داره؟ آقای سنگ، هدف شما از این حرکتی که داری انجام میدی چیه؟ خیلی روشن، میخوام برزم بکرده درم. آیا میشه اینجوری گفت؟ به سنگ گفت که آقا هدف داره. عجب هدف جالبی داری شما، خیلی جالب واقعا، میخوای برزی کرده درم. میشه گفت یه نمیشه گفت؟ بله علامه میگه بله که میشه گفت. همین که میخواد بره همین که میرسه کف دره ها، اون میشه هدفش. یعنی از نظر علامه هدف در فاعل های بیشعور با ماینتهی الیه الفعل یک چیزه. هدف و ماینتهی الیه الفعل یک چیزه. خب آخ انگار تو هدف یه معنایی خوابیده. چه معنایی؟ که این فاعل در درون خودش اینو بخواد. هدف اینجوریست دیگه، اصلا تو دل هدف منارده من تو چیزی خوابیده. فاعل اینو بخواد در درون خودش، میگه خب اینم میخواد. فاعل بیشعور هم میخواد. چجوری میخواد؟ حضرت علامه که اقتضاشو داره در درون خودش، اقتضای اون مقصد رو داره، اون حمایتی الهی فعل رو داره. این اقتضا رو البته خدا گذاشته، ولی بالاخره گذاشته دیگه. چجوری داره اقتضاشو؟ قوه او رو داره. مثلا جنین قوه انسان شدن رو داره، سنگ قوه قرار گرفتن در کف دره رو داره، و همینطور هر چیزی که بیشعور است قوه بالاخره سنبله باشه، گندم قوه سنبله شدن رو داره. خب پس در فاعل های بیشعور فاعل داریم و فعل داریم و ماینتهی الیه الفعل. خب این مساویست با هدف هم، البته این هدف هم هست، یعنی همون که مثلا میگفتیم غایت. حالا میگه که همین علت غایی هم هست. آخه حضرت علامه این علت غایی درست کردنش رو در فاعل بیشعور اینجوری درست کردیم، گفتیم که وجود خارجی غایت و وجود ذهنی غایت در اون ذاته با هم اشتراک دارن. اینجا چه جوری درستش بکنیم؟ هیچ اشاره‌ای نکرد علامه ها، اون قبلی هم اشاره نکرد، ما در آورد. اینجا چه جوری درش بیاریم؟ اینجا که دیگه خیلی واضحه که اصلا نگفته، اینجوری میتونیم درش بیاریم، بگیم که آقا این نتیجه یا اون ماینتهی الیه الفعل که مقصد سنگ است، وجود بالفعل قرار گرفتن در کف دره. ها؟ وجود بالفعل قرار گرفتن در کف دره. خب این در درون فاعل، یعنی این فاعل ما سنگه، حواسمون باشه. فعل ما افتادنه از بالای کوه به کف دره. خب این فاعل در درون خودش وجود بالقوه قرار گرفتن در کف دره را دارد. قرار گرفتن در کف دره یه حقیقتیست، یه معناییست، یک ذاتیست، یه وجود بالقوه داره، یه وجود بالفعل داره. اون ذات قرار گرفتن در کف دره بشه علت غایی. یاد کردی؟ خیلی جالب. ذات قرار گرفتن در کف دره که یک بار با وجود بالقوه، یک بار با وجود بالفعل موجود میشه، اون ذات رو ما علت غایی بگیریم. چه ایرادی داره؟ اون ذات با وجود بالقوه که در درون فاعل موجود شده، از اون جهت مقدمه بر فعل نصب علت غایی میشه. او وجودش البته وجود بالقوهش علت غایی میشه، اما ما علیت رو نسبت میدیم به اون ذاته. ایرادی نداره، همون کاری که در مورد فاعل با شروع میکردم اینجا همینطور، اینجوری درستش میشه. بعد حالا عرض نظر شما که یکی بگی که آقا این معنا، این معنا، معنا ها حواست باشه، معنا همون ذاته، حتی در جاهای دیگه هم وجود داره. مثلا در دل عقل فعال هم وجود داره، در دل عقل اول هم وجود داره، در دل واجب تعالی هم وجود داره. و وجود اونجایش هم کافیست برای علت غایی بودن. یعنی همین مثلا قرار گرفتن در کف دره یه حقیقتیست که در ذات واجب تعالی اون حقیقت موجوده، همون علت غاییه. اگه یک کسی اینجوری بگه چی میشه؟ فکر میکنم بشه گفت. اون وقت این آیین که میگن که همه غایات برمیگرده به غایت الغایات، که اون غایت الغایات هم همون واجب تعالی است، ذات واجب تعالی است، یه همچین چیزی رو دنبالش بودن. البته این خیلی چیز عجیب غریبی میشه ها، ولی در این حال بر اساس مبانی انگار میشه گفت. خیلی چیز قابل توجهیه، در جای خودش البته باید بهش توجه کنیم. اینو البته در بحث واجب تعالی و غایت الغایات بودن او شاید بیشتر مثلا مورد گفتگو قرار بدیم. خب بفرمایید. شما می‌خواستید
این توضیحی که تو این پایین داریم
می‌کنید چی؟
توضیح توی پایین داریم. خب همین رو می‌گیم بالا می‌کنیم صد
آقا نمیدونم
چرا
وقتی
بیشورش
داریم میگیم همین توضیح میدیم باشورش. آره همینطوره. اونو اینو در اونجا میتونیم بگیم، مونتا اونجا میگیم بیش از اینه، اونجا میگیم مطلب فراتر از اینه.
اگه بیش از اینه چرا میگیم یک کاسه قرار بدیم؟ یک کاسهش نمیخون. نه یه لطقایی
میگیم کلا بیشور و باشور
هم میگیم.
نه این که قبول داریم که لطقایی انواع و اقسام داره. به عبارت دیگر حضرت علامه در فصل بعدی خواهم گفت که در فاعل‌های بیشعور یک مبدأ داریم و یک علت غایی. در فاعل‌های بیشعور همون قوای طبیعی هست و قوای طبیعی هم فعلش یک غایت متناسب با این قوه طبیعی داره. در فاعل‌های باشعور چندین مبدأ هست، دو سه تا مبدأ هست و هر مبدعی متناسب با خودش علت غایت داره و علت غایی داره. بله اینو در فصل بعد تصریح خواهند کرد. برمان این که مثلا ما در علت در فاعل باشعور یه دونه فاعل نداریم که اصلا، چند تا فاعل داریم، چند تا علت غایی داریم که این علت غایی ها گاهی با هم بر هم منطبقن، گاهی اصلا بر هم منطبق نیستن. اینو بعد فصل بعد توضیح میده. ببینید حالا الفصل السابع فی العلت الغائیه، فصل هفتم در علت غایی. علت غایی چیه؟ و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. علت غایی، حضرت علامه میگه علت غایی، بعد غایت رو تعریف میکنه. یا علامه آخه این چه کاریه؟ علت غایی باید هست از اون کمال اخیری که فاعل در فعلش متوجه آن است. خب این که غایت حضرت علام بالاخره دیگه غایت هم باشه، غایت همون علت غاییه. بعد فانکان لعلم الفائل دخل فی فائلیته، اگر برای علم فائل دخلی در فائلیت باشه، کانت الغایت و مرادتن للفائل فی فعله، و غایت مراد خواهد بود. مراد خواهد بود یعنی چی؟ یعنی قبل از فعل فائل این غایت رو اراده خواهد کرد. و این شه اتفاقون، اگه میخوای اینجوری بگو، ببین اینجوری بگو، اینجوری قشنگ میشه. کان الفعل مراد له لعجلها، فاعل فعل رو اراده کرده به خاطر غایت، یعنی اصلش غایت رو میخواسته، فعل رو هم اگه خواسته به خاطر غایت خواسته. و لهذا قیل ان الغایه متقدمه علی الفعل تصورا متاخره عنه وجودا، فاعل ببخشید غایت متقدم است بر فعل تصورن و متأخر است از او وجودن. ببینید تو این بیان اصلا نگفت علامه چرا غایت رو علت غایی گرفتا، هیچ صراحتی توش وجود نداره، هیچ توضیح واضحی توش وجود نداره. از دل حرفاش ما در میاریم، یعنی میگیم که با این بیان میشه درست کرد این حرف، و الا توش هیچی نیست جز این اشاره که گفتن فاعل وقتی باشعور باشه وجود ذهنیش متقدم است، وجود خارجش متأخره. این از دستمایه قرار دادیم و ازش کمک گرفتیم تا توجیه بکنیم که چطور از علامه غایت و علت غایی میگیره. اما و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اما اگر علم دخالتی در فاعلیت فاعل نداشت، به طبع اراده هم نخواهد بود دیگه، اراده فرع علمه، تا علمی نباشه اراده معنی نداره که. اگر علمی دخالت نداشته باشه، وقت کانت الغایت و ماینتهی الیه الفعل، غایت عبارت خواهد بود از همان ماینتهی الیه الفعل. فعل بالاخره به چیزی ینتهی دیگه، سنگی که میفته بالاخره به یه جای میرسه، خب همون غایت. اگه کسی اینجوری اشکال کرد به علامه، حضرت علامه یه سنگیه انداختن، همینطور داره میره، به جایی هم نرسیده تا حالا و نخواهد هم رسید، این چی؟ این غایت داره این نداره؟ مثلا داریم میگیم کره زمین داره دور خورشید میچرخه، فرض کن تا ابد بچرخه همینجور، خب؟ این غایت داره یا نداره؟ ماینتهی الیه الفعل داره یا نداره؟ باید ماینتهی الیه الفعل داشته باشه تا غایت داشته باشه و علت غایی داشته باشه. ماینتهی الیه الفعلش چیه؟ آره دیگه، فعل سنگ چیه؟ فعل سنگ حرکت زمین هم یه سنگ دیگه، یه سنگ یه ذره گنده است. قرار شد که سنگ غایتش چی باشه؟ ماینتهی الیه الفعل باشه. این فعلش ینتهی نمیشه آخه، مشکل اینه. ماینتهی سنگ رو میندازه بالا کوه میرسه کف در، تموم. خب این غایتش شد به علت غایش. ولی این کره زمین رو انداختن، یه جور انداختن که ینتهی نمیشه. چی کارش کنیم اینو؟ اینو چی کارش کنیم؟ خب اینو روش فکر کن، این جواب قشنگیه ولی حالا باید روش فکر کن. یعنی این حرکتی که انجام میده یه حرکت ممتده دیگه، امر ممتد دو میشه چیکار کرد؟ جز کرد، جزء بالقوه. هر جزئی نسبت به جزء ما قبل خودش ماینتهی الیه الفعل باشه. ها؟ بعد وقت مقصد فعل مثلا الف فعل ب باشه، مقصد فعل ب فعل جیم باشه، مقصد فعل جیم فعل دال باشه، و همینطور. اون تا یه جوریه، بالاخره یه جوریه. حضرت علامه اینو در نهایه اینجوری فرمودن که هر حرکتی که فعل مثلا موجودات بیشعوره، موجودات بیشعور فعلشون از سنخ حرکت آقای مثلا سیب فعلش چیه؟ فعلش اینه، بزرگ میشه. مثلا رنگش از سبزی به سرخی میرسه، همینا حرکته. از نظر فیلسوف اینا چی هم؟ حرکتن. یکی حرکت در عین میکنه، از این مکان به اون مکان میره، این بهش میشه حرکت در عین. یکی حرکت در کیف میکنه، رنگش عوض میشه. یکی حرکت در کم میکنه، اندازش عوض میشه. همش حرکته. اینا میگم خب حضرت علامه اونجا میفهمن که هر حرکتی متوجه غایتی است، متوجه یک از نظر شما مقصدی است، متوجه یک مقصد غایت های اون مقصد نهایی است. بعد البته اینجا اشکالایی کردن، گفتن که نه متوجه جهتی هست، ولی اینکه متوجه حتما غایتی است، اگه ما گیم یه حرکتی هست بی نهایت، اینو میشه گفت همچه حرفی زد یا نه، جز همین توجیهی که شون فرمونه. خب بگذیم
اگه دونه حرکت هم سمر داشته باشه این هم باید شده، یعنی همین که این دوستن که اینجا هست یه تعاونی رو مثلا ایجاب کرد، یه تعاونی رو مثلا یه سمری میشه این هم بود مثلا بدون حرکت همین که اینجا هست یه تعاونی یا یه سمری برای مثلا
اونا غایات بالعرز هست، غایت بالذات با غایت بالعرز فهم. مثلا ببین شما راه میفتی میری بازار گوش بخری، خب غایت بالذاتت گوش خریدنه، میری اونجا اتفاقا دوستت هم میبینی، یه ثمری هم حاصل میشه علاوه بر اون گوش خریدن، اون غایت بالعرزه. غایت بالعرض رو با غایت بالذات باید تفکیک کرد. بله سنگی که از بالای کوه میفته بالاخره جلو آب هم خواهد گرفت، ولی آیا غایت این سنگ گرفتن جلو آب بود یا رسیدن به کف دره؟ گفته میشه که غایت این حرکت، غایت بالذاتش رسیدن به کف دره است، ولی اون که بله کنارش یه چیز دیگه هم حاصل خواهد شد. خب اما اگر ال دخالتی در فاعل فاعل نداشت، غایت ما ینتهی الیه الفعل میشه، اون فعل که به اونجایی که منتهی میشه همون میشه غایت، همون میشه غایت، یعنی همون میشه علت غایی ها، چون غایت علت غایی یکی شدن دیگه. و ذالک بیانش چیه؟ بیانش اینه اندل کمال شیعه نسبتون ثابتتون الیه، شی با کمال خودش یه نسبت ثابتی داره، سنگ با کمالش که افتادن در کف دره است یه نسبت ثابتی داره، سنگ رو ول کنی میافته کف دره، جلوشو بگیری نمیتونه به این کمالش برسه، اصلا کمال سنگینه بیفته به کف دره، کمال سنگی نیست که بره اون بالا وایسه وسط این مثلا فضا، کمالش این است که بره کف دره وایسه. حالا البته این یعنی چه جور کمالیه دیگه؟ اینجوری میگن، میگن که ببینید سنگی که بالای کوه در کف دره بودن را ندارد، حالا وقتی اینو به دست میاره یک کمالی به دست میاره. خب منطقه اینه میشه یک کسی گفت که خب وقتی این کف دره است بالای کوه بودن را ندارد، خب اون چی؟ از مزدار شما که اونم که خب یه فاقده کمالی دیگه، ممکنه مثلا اینجوری پاسخ بدن که خب وقتی بالای کوه قرار نداره ولی وقتی کف در دست قرار داره به آرامش رسیده، انگار وقتی بالای در دست انگار نگران هی منتظره، دقیق میگونی؟ منتظر یه اتفاقی بود، ولی وقتی کف درده میرسه میگه آخیش راحت شده، درد میکنی؟ بری اونجا قشنگ گوش بدی میرسه اونجا یه تقی میکنه، اون تقش یعنی هم آخیش
اشته اینجوری. اون که برای اینا یه ذاتی در نظر بگیریم،
آره دیگه اینا مثلا اینجوری میگفتن، میگفتن که خاک و آب طبعشون اینه که میخوان میل به مرکز دارن، میل به مرکز زمین دارن، یه همچی حرف میزدن. این البته خب منتفی شده به خاطر این که این جاذبه است که سنگ رو میکشه میاره پایین، ولی این میشه مناقشه در مثال ها، اینو دیروز هم فکر کنم اشاره کردم، میتونیم بالاخره چیزای دیگر رو بهش بگیم. مثلا آثاری که یک چیز داره و لزوماً خواهد داشت صرف نظر از شرایط قاصره، مثل همین حجم خاص داشتن. این حجم خاص داشتن چیه؟ اثر این سنگه. شما میتونی با فشار فشردش کنی، با فشار، ولی فشار رو ول کنی این برمیگرده به اون حالتی که خودش میخواد، اقتضاشو داره در درون خودش، درسته؟ سنگو میشه فشرده کرد؟ نمیشه؟ ها؟ میشه یا نمیشه؟ گازو میشه فشرده کرد؟ حرفی نیست، سی ان جی درست میشه. بعد مایع رو چی؟ میشه، فرق نمیکنه. فشار بیشتری لازمه. جامد هم همینطور، فشار بیشتری بیاری بالاخره یه ذره جمع میشه. آره، ولی رهاش کنی برمیگرده اون حالت اولش. اون حالت اولش چیه؟ اون حالتی است که میگه آخرش راحت شدم. وقتی که تحت فشار اذیت داره میشه دیگه. آره، اینجوری. خب
بازم دیدم همه حرکاتش که نیست، حرکات همه حرکاتش باز علت خوریدار نمیشه.
خب
ببینید که برمیگرده به ذاتیش مثلا.
نه، اونا رو میشه درست کرد، منتها خب خیلی دیگه باید اون فاعلی که قاصر هست اونم دخالت داد. بعد چند تا فعل هست، یه فعلی است که اون فاعل قاصر انجام داده، یه فعلی است که این داره انجام میده. بله، سنگی که مثلا شما هولش میدی اونم هول رو میپذیره. حالا نه، اون پذیرفتنش نه، بر اساس اون پذیرش کاری انجام میده. مثلا ما میگفتیم که سنگ رو شما هل میدی میفته، خب الان میگیم که نه، هل دادن که چیز نیست، اون جاذبه است داره میکشدش. خب بله، سنگ رو جاذبه زمین داره میکشه از بالای کوه، ولی بالاخره جاذبه زمین فقط میکشه. کی راهو طی میکنه؟ این مسیر از بالای کوه تا کف دره رو کی طی کرد؟ جاذبه طی نکرد، سنگ طی کرد دیگه. درسته سنگ منفعل است در این تهی کردن، ولی در این حال چیه؟ فاعل هم هست دیگه. جاذبه رو با مادهش قبول میکنه، حرکت رو با صورتش انجام میده. خب ببینید، ان لکمال شیء نسبت ثابتتون الی، کمال شیء با خود شیء نسبت ثابتی داره. فهو مقتضی لکمالی، شیء اقتضای کمالشو داره. از اینجا در آوردی ما اون قوه رو، وجود بالقوه قرار گرفتن در کف دره رو از اینجا در آوردی ما. فهو مقتضی لکمالی، چجور اقتضای کمالشو داره؟ اینجوری قوهشو داره دیگه. خب وقتی که اینجوریه، بعد یکی میگی که خب آخه اشیا که همیشه به اون کمالشون نمیرسن که، خیلی وقتا من ایمانه ای پیش میاد. اینا رو چی میگی؟ میگه که و من اهی من مقتضاه دائما او فی اکثر اوقات وجودهی قسم دائمیون او اکثریون. اگه قرار باشه که این من ای که رخ میده از اقتضاش دائمی باشه، یه اقتضای ذاتی داشته باشه، دائما از او چی میشه؟ من میشه، یا در اکثر اوقات وجودش من میشه. اگه این باشه این میشه قصر دائمی او اکثری. قصد دائمی یعنی اجبار دائمی و اکثری از اون حالتی که طبیعتش اونو میخواد. و این ینافی العنایت الالهیه، این منافات با عنایت الهی داره. خداوند متعال اینها رو نیافریده که همیشه خلاف اون چیزی که در ذاتشون قرار داده براشون رخ بده. این منافات دارد با عنایت الهی به ایصال کل ممکنن الی کماله الذی اودع فیه استدعاءه، منافات دارد با اون عنایت الهی به این که خدا میخواد هر ممکنی رو برسونه به اون کمالی که در درونش استدعای اون کمال رو قرار داده. قصر اکثری دائمی با این منافات داره. پس قصر اکثری دائمی رخ محاله بیفته. میگه که یعنی کسی نگی که آقا این اتفاقایی که در عالم میفته اصلا همش قصر اکثریه، گاهی به کمالشون میرسن اشیا. میگه نه، اتفاقا برعکسه، اکثر مواقع اشیا به کمالشون میرسن، بعد گاهی مانعی پیش میاد، ایرادی نداره اون، ولی اکثر مواقع میرسن. دلیلت چیه؟ چرا میگی این حالاتی که داره رخ میده؟
بهتر
اینا همون کمالات اشیاس ها. آخه میدونید یه مسئله ای هست دیگه، یکی میگه که آقا سنگی که از بالای کوه داره میفته به کف دره، این از کجا که کمالش اینه، یه چیز دیگه است. کمالش یه چیز دیگه است، منتها جاذبه میکشدش پایین. قصری این کارو داره انجام میده. خب فیلسوف میگه که نمیشه که، اگه قرار باشه اکثر مواقع فعلی که انجام میدهد قصری باشد و اون چیزی که بهش میرسه خلاف اون چیزی باشه که در ذاتش گذاشته شده، اگه اکثر مواقع این باشه، این با عنایت الهی منافات داره. خب پس منافات الهی ایجاب میکنه، بگیم این اتفاقاتی که الان در عالم داره رخ میده، این اقتضای همون چیزی که در ذاتش هست. خب وقتی اقتضای همون چیزی که در ذاتش شد، خب این پس اینو میخواد دیگه، اون مقصدشه و اونو میخواد. حالا که اونو میخواد پس علت غایی هم داره، هم غایت داره هم علت غایی داره. فلکل شیئن غایتون، پس هر چیزی یه غایتی داره. یه کمال و الاخیر الذی یقتضی، که اون عبارت هست از همون کمال اخیری که در درون خودش اقتضا داشت. اون کمال اخیر چی بود؟ ماینتهی الیه الخیر. چرا میگی آقا ما این نکته مهمی آقا اینا، ببینید این چرا این جملات رو داره میگه؟ میگه آقا از کجا میگی آخه ماینده الیه الفعل کمالشه که اقتضاشو داشت؟ شاید این ماینده الیه الفعل اتفاقا خلاف کمالشه، منتها ناگزیرش کردن اینجوری شده، مجبورا رسیده به اینجا. میگه خب اگه قرار باشه که ما میبینیم اکثر مواقع سنگ از بالا میفته پایین، گاهی میره بالا. خب اگه قرار باشه این اکثر مواقع خلاف طبعش باشه، این میشه چی؟ خلاف عنایت الهی دیگه. خب و اما القصر الاقلی، این اما میخواد بگی که بله ما قبول داریم قصر اقلی رخ میده ها، گاهی مثلا یه اتفاقایی میفته که خلاف اون چیزی که اقتضا داشت در درون خودش، اما این فهو شر قلیل، این خب شر هست ولی قلیله. یتدارکه ما به هزائه من الخیر الکثیر، این شر رو جبران میکنه اون خیر کثیری که در مقابلشه. و انما یقع فی ما یقع فی نشأت الماده به مزاحمت الاسباب المختلفه. حالا این شر قلیل هم چرا رخ میده؟ چون در عالم ماده اسباب مختلف با هم تزاحم پیدا میکنن، این مزاحمت هایی که با هم دارن باعث شر قلیل میشه، این ایرادی نداره. گرگه میاد گوسفنده رو میخوره میشه شر، دارن با این؟ و الا گوسفند اکثر مواقع به اون کمالش میرسه دیگه. کمالش چیه؟ کمالش انسان شدنه. گوسفند کمالش اینه که انسان بشه، دارن فهمه؟ بعد ولی خب انسان نمیشه گاهی، گاهی گرگ میشه. خب این شر قلیله، اکثر مواقع انسان میشه. دوستان انسان میشه نمیشه؟
مستن
چی؟ مستن آره دیگه، گوسفندار انسان میخوره میشه جزئی از انسان، میشه انسان. همون گوسفندار شده انسان دیگه. فکر میکنی الان مثلا شما چند تا گوسفندار خوردی این شدی؟ همینجوری نشدی که چی؟ آره گوسفند، سعی کنید گوسفند خوب میتونه انسان بشه، حواستون باشه. گاو خیلی، گاو دیگه خیلی.
حالا این سوال، این میشه قصر کسی رو اینجوری اثبات کرد که یه الان زمین یه جاذبه‌ای داره که همه چیز رو در بر میگیره، حتی خود این انسان باز هم بقول از یه طرف توی افتادنش بقول الان توی سنگ یا گوسفند هر چیزی الان اینا تحت، یعنی به خودشون به ما اومد، اگه این جاذبه نباشه نه بالا میره نه پایین. این که حالا این داره اینو میکشه، این میشه قصر دیگه، مجبوره دیگه. حالا یا بریم جمع یا بریم بره بالا، بگیم که تبش اصلا ما داریم میگیم چون جاذبه هست به ما رو زیر ولایت این جاذبه قرار میگیرن اینجوریه، ولی اگه جاذبه نباشه نمیتونیم ما بگیم آقا کمال سنگ که افتادن تای در دست این کمال رو نداره. وقتی جاذبه نباشه نه بالا نه پایین.
بله
در نسبت به اینجا که هستش که همون امسان رو سوزن از این دیگه حساب هم شد که کلن کمان بده
هم کار رو بردن تقسیم حالا یه کاری انجام میده اون رو شاید تصحیح باشه یکی چی باشه باید رضا
باشه کمال زمین این است که بکشه که میکشه
دیگران
هم مجبور
میکشیدن سنگ و آب
خب دیگه این که همونه بعد
خود سنگ شاید دوست داشته شو بره بالا این مجبورش کرده که بیاد اصلا نمیگه بره بالا دوست داره این بسط
داشته خب ببینید اینها نیاز به فهم عمیق امور فیزیکی داره اولا امور فیزیکی واقعا فهمش چقدر قابل اعتماد باشه محل بحثه دیگه میدونی چون تجربیه بعدش هم همون دیگه تجربیه تئوریه این منظور همون نکته دیگه این است که ما در فهم امور تجربی فهمهای معمولا متوسطی داریم فهم عمیق نداریم از جمله مثلا ما میگیم زمین جاذبه داره ولی توجه نداریم که بابا خود ما هم جاذبه داریم اصلا هر چیزی که جرم داره جاذبه داره زمین چرا جاذبه داره؟ چون جرم داره نمی فهمی؟ و هر چیزی که جرم دارد جاذبه داره بنابراین منم جاذبه دارم خب پس جاذبه فقط مال زمین نیست مال منم هست اون جذب میکنه منم جذب میکنم یه ذره اون منو میکشه به طرف خودش یه ذره من میکشم زمینو وقتی من میپرم بالا ها زمینم با خودم میکشم بالا جدی دارم میگم اینو ها وقتی میپری بالا البته اولا وقتی ضربه میزنی یه ذره زمین میره پایین میپری که بالا بعد میسری جاشو یه ذره میکشی بالا ها اینا بالاخره هست همش حالا ولی آیا مثلا اگر زمینی نبود و من نبودم خب جاذبه بین من و او رخ نمیداد اینا رو باید با این دقت مثلا محاسبه کرد و بررسی کرد صرف این که مثلا من فقط مقصورم بعد زمین هیچ مثلا مقصور نیست اینجوری نیست طرفی نیست اینجا
بله ما مقصوریم دیگه
بله مقصور هست
دوست داره همه رو به قولش به قول این حرف دوست داره همه رو بیشتر به قولش ولی مقصور میشه نسبت به زمین
خب بله مقهور میشه حرفی نیست حالا میخواد بگید که در اغلب مواقع مقهور میشه دیگه ها منظورتون
نیست همش مقهوره دیگه همونجوری
مقصوره
دیگه مجبوره چه نیازی ما حتما براش کمال و تصور خب ببینید یکی ایده که گفتن که آقا اصلا این که شما دنبال غایت و علت غایت در فایل ها بیشعور هستی این چیه؟ اصلا بذارید که آقا همچی چیزی آقا چه ضرورتی داره کی گفت اصلا اینا غایت دارن علت غایت دارن آقا اون یه حرفی دیگه اصلا اونجا کار خیلی آسونه مشکلی پیش نمیاد خیلی راحت میگم آقا اصلا اینا علت غایت ندارن غایت ندارن اون فاعل بالاتر که اینا رو آفریده خدا که آفریده اینا رو جوری آفریده که کار این عالم پیش بره دیگه انسان ها رو زمین قرار نگیرن که نمیتونن زندگی کنن جاذبه اگه نباشه بارون که نمیاد پایین همونجا میمونه رو قله بعد بیا درستش کن با بیا پایین با میام کشاورزی بکنیم بذاره نمیاد که خب خدایی که این کار رو کرده خودش حواسش بوده چیکار بکنه اون اونجوری توجیه میکنه کارش آسونه اما ما میخوام ببینیم این چی میخواد بگه اینو چه جوری میشه درستش کرد بر اساس این داریم فکر میکنیم که ببینیم میتونیم درستش بکنیم یا نه اینم بگیم که آقا در مجموع امور مثلا غایت دارن فلان اینا اینم کارش آسونه اما اینکه بخوای بگی که غایت هر فعلی اون غایتی است که بهتر اونو در ذات خودش اقتضا میکنه اینجاشه که یه ذره سخت میشه بعد خصوصا که میخوام بگیم که قصرها چی هن؟ اقلی هن. خب در نگاه قدما این جاذبه در کار نبود سنگه میل داشت خودش بره به کف دره ولی الان علوم تجربی میگه که بابا میلش کجا بود
مجبوره
داره میره اینو چه جوری درستش کنیم روش فکر کنیم دیگه من فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه هر کاری هم چی هم فکر کردم چیزی فعلا به ذهنم نرسید. روش فکر میکنم.
نه مثلا
دقت کن اولا این بحث قصد رو عدم قصد مربوط به فاعل های بیشعوره ها، در فاعل های بیشعوره که بحث قصد و غیر قصد پیش میاد. یه فاعلی به تب کارش انجام میده مثل سنگی که داره میفته، یه فاعلی خلاف تبش چون یه قاصری وجود داره. بنابراین اصلا در مورد انسان این مسئله مطرح نیست، او بر اساس ارادش انگار علم داره و اراده و داره و بر اساس علم و ارادش کار انجام میده. فرض اصلا سوال ببین تو موضوع. خب حالا اینو روش فکر کنم ببینم یه چیزی میتونیم برای این درست کنیم. فصل هشتم درباره اثبات غایت هست در اون اموری که به نظر میرسه غایت نباید داشته باشن. حضرت علامه میفرماید که دو دسته اشکال وارد شده. یک دسته فواعل طبیعی رو اشکال کردن، گفتن که آقا فاعل های طبیعی که نمیتونن غایت داشته باشن چون اینا شعور ندارن، که چون غایت یعنی هدف دیگه، هدف هم مال اون جاییست که یه شعوری باشه، بعد همین هدف هم در درون اون فاعل با شعور میشه علت غایت. اینا که اصلا ندارن همچین چیزی. در مورد برخی از احوال دیگه هم گفتن آقا اینا غایت نداره و علت غایت هم نداره، مثل همین قضیه تسبیح. این مثال خیلی خوبیه، میگه آقا آخه این چه هدفی داره از این کارش؟ هدف نداره، همینجوری داره میچرخونه دیگه. یا مثلا اون مریضی که هی از این ور به اون ور میشه، اون غایتی تو کارش نیست که. یه کسی که از روی عادت مثلا با ریشش بازی میکنه یا چیزهایی از قبیله، این دیگه غایت نداره، علت غایی نداره که. اینا رو حضرت علامه سعی کردن اینجا حل کنن. در مورد فاعل های طبیعی مسئله رو قبلا میگن ما حل کردیم، اون رو تکرار نمی‌کنیم، بقیه‌اشو مفصل توضیح میدن. فاعل های طبیعی رو می‌فرمایند که همین الان گفتیم در فاعل های طبیعی غایت همان ما ینتهی الیه الفعل و علت غایی هم همونه. تمام. اینو دیگه توضیح دادن و مفصل واردش نمی‌شن، بقیه رو واردش می‌شن. این تیکه رو چون همین توضیحش دادیم میخونیم، بقیش میتونیم بر جلسه بعد. الفصل الثامن فی اثبات الغایت فی ما یعد و لعبن او جزافن او باطنن و الحرکات طبیعیه و غیر ذالک. فصل هشتم در اثبات غایت هست. غایت یعنی همون علت غایی ها، در آن چیزی که بازی حساب میشه. بچه ها هی میپره بالا میپره پایین، اصلا کارش بالا پریدن پایین پریدنه، اصلا نمیتونه یه جور بشینه. این بچه بشین دیگه، نه نمیتونه، هی میپره بالا میپره پایین. خواهی غایت داره، هدف. آقای بچه انگیزت از این بالا پریدن و پایین پریدن چیه؟ چه انگیزه ای داری تو؟ آخه هدفت چیه؟ دنبال چی هستی؟ بچه دنبال چی هستی؟ بشین یه لحظه بشین، نمیدونم اعصابمون خورد شد هی ما اعتراض میکنیم، میگیم آقا این هدف نداره که همینطوری میپره. نه بابا این حرفا نیست، این هدف داره. از سلام خواهم گفت هدف این بچه از اون بالا پریدن پایین پریدن چیه؟ هدف داره، یه هدف مهم. خلاصه در بازی جزاف یعنی همون گزاف دیگه، کاری که مثلا همین جوری انگار بدون غایت در انجام. باطل یعنی اون کاری که به غایت نرسیده. حرکات طبیعی هم که گفتیم، غیر ذالک هم عادت و چیزهایی از این قبیل که در ضمن بحث خواهد بود. ربما یظن ان الفواعل الطبیعیه لا غایه لها فی افعالها. چرا اصلا گمان میشه که فاعل های طبیعی مثل اون سنگی که داره میفته در افعالشون غایت ندارن؟ ظنن ان الغایه یجب ان تكون معلومه مرادتا للفاعل. به خاطر این گمان علامه میدونست مثلا بعدن میان مثل شاگردشون مثلا حضرت آیت الله مصباح میاد میگه که آقا اینا که علم ندارن اراده ندارن چطور ممکنه غایت داشته باشن؟ میگه اینا ظنه، اینا گمانه. دقت میکنید؟ من خودم توجه دارم اینا رو، میدونم دیگه. میگه ظن کردن، گمان کردن که غایت واجب است که معلوم باشه، مراد باشه برای فاعل. لکن نه که عرفتم، اون تا شما فهمیدی که اینجوری نیست. ان الغایت اعم من ذلک، غایت اعم از معلوم و مراده. و ان للفوائل الطبیعیه غایتون فی افعالها، اینا هم غایت دارن در افعالشون، یه ما ینتهی الیه حرکاتها، غایتشون همون نیست که حرکاتشون بهش منتهی میشه. صلی الله علی محمد و آله. فردا ظاهرا تعطیل دیگه نیست، موفق باشید، انشالله شنبه بخیر.